بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شقایق، صفحه 453، سطر 50. و اما مقوله الوزن، فقال شیخ انه قد قیل انها لا حرکت فیها، البته از لا تزاد فی الوزن. بعد از اینکه در باره حرکت کمی و کیفی بحث کردیم و حرکت عینم گفتیم واضح هست، احتیاج به بحث ندارد، وارد بحث در حرکت وضعی میشه. آیا حرکت وضعی داریم یا نداریم؟ گروهی به دو دلیل حرکت وضعی رو منکر شدند. دلیل اولشون اینه که در حرکت باید بین مبدأ و منتها تضاد باشد و در حرکت وضعی بین مبدأ و منتها تضاد نیست. بلکه گاهی مبدأ و منتها میبینید اصلا یکیه. مثلا فلک وقتی حرکت وضعی میکنه از مبدأ فرضی حرکتش رو شروع میکنه، به همون نقطه فرضی هم حرکت رو ختم میکنه. پس مبدأ و منتها میشه یک نقطه و تضادی وجود نداره، در حالی که باید بین مبدأ و منتها تضاد باشه. مثلا حرکت از بیاض به سواد این چنینه که یک طرف حرکت سواد، یک طرف حرکت بیازه. این دوتا به هم تضاد دارند. نظیر همین تضاد باید در همه حرکت ها باشه. اگر نباشه حرکت اتفاق نمیفته. و در حرکت وضعی این که این تضادی نیست، پس ما حرکت وضعی نداریم. ابن سینا جواب این اشکال اینجوری میده، میگه که ما شرط نمی کنیم در حرکت که بین مبدأ و منتهایش تضاد باشد، بلکه اجازه میدیم که تضاد باشد و اجازه میدیم که تضاد نباشد. هر دوش ممکنه اتفاق بیفته. این جواب اول. جواب دوم میده، میگه که بر فرض هم تضاد لازم باشه، ما در حرکت وضعی تضاد رو داریم. مثلا شخصی که به رو خوابیده، اگر به پشت بخوابه وضعش عوض میشه، مبدأش به رو خوابیدنه، منتهاش به پشت خوابیدنه. حرکت وضعی کرده از زدی به زد دیگر، از رو خوابیدن و پشت خوابیدن دوتایی زد همه، این از یک زد به زد دیگه منتقل شده. پس در حرکت وضعی هم میتوانیم بگوییم که از زدی به زدی منتقل شده. ممکنه شما اشکال کنید و این جواب دوم ابن سینا و بگید که همه ی حرکت های وضعی که اینطور نیستند. حالا شما یه حرکت وضعی پیدا کردید که از زدی به زدی منتقل میشه، بقیه حرکت ها وضعی چی؟ همون حرکت وضعی که ما در فرش مثال زدیم روشنه که از انتقال از زد به زد نیست. جوابی که به این اشکال داده میشه اینه که یه دونه حرکت وضعی هم ما درست کنیم کافیه برامون، چون ما میخوام ثابت کنیم حرکت وضعی داریم. با یه دونه حرکت وضعی هم ثابت میشه که حرکت وضعی داریم. لازم نیست همه حرکت های وضعی رو اینچنین کنیم که من از زده ال از زد باشد. یه دونه حرکت وضعی پیدا کنیم که من از زده ال از زده حرکت وضعی ثبت میکنه و ثابت میشه که ما حرکت وضعی داریم. اون کسانی که منکر حرکت وضعی هم اشتباه میکنه. پس ببینید مطلب چی شد. من همه رو جمع کنم. کسانی گفته بودن حرکت وضعی نداریم، زیرا که در هر حرکتی باید مبدأ و منتها تضاد داشته باشند و در حرکت وضعی مبدأ و منتها تضاد ندارند، پس ما حرکت وضعی نداریم. ابن سینا دو جواب داد. یکی این که ما تضاد مبدأ و منتها رو در حرکت شرط نمی کنیم. ممکن است مبدأ و منتها تضاد داشته باشند، ممکن است تضاد نداشته باشند. بعد جواب دوم این بود که بر فرضم تضاد لازم باشه، ما توی حرکت های وضعی حرکتی داریم که مبدأ و منتهاش تضاد داشته باشد. مثل این که شخصی به پشت خوابیده، وضعش رو عوض میکنه، به رو میخوابه. این آدم از ضدی به ضد دیگه منتقل شده. و حرکت که حرکت وضعی، حرکت مکانی نیست، حرکت وضعی. پس حرکت وضعی که از ضدی به ضد باشد پیدا کردیم، میتوانیم بگیم بنابراین حرکت وضعی داریم. این اشکال اول اون مستشکل بود که دوتا جواب داد. اشکال دوم توجه کنید، چون اشکال دوم هم ابن سینا پشت اشکال اول میاره قبل از جواب، من ناچارم که اینم ذکر کنم. اشکال دوم اینه که ما وقتی میخواهیم از قیام به قعود منتقل بشیم، تا وقتی که روی زمین ننشستیم، آرام نگرفتیم، در حال قیامیم. وقتی رو زمین میشینیم، آرام میگیریم، قعود پیدا میکنیم. آیا نشستن ما و قعود پیدا کردن ما یا آرام گرفتن ما به تدریج انجام میشه یا دفعتن انجام میشه؟ این دفعتن انجام میشه، چون همین که داریم از قیام میام به سمت قعود، اینا همه قیام حساب میشه. تدریج تو قیامه، قعود یک باره حاصل میشه. پس انتقال از قیام به قعود تدریجی نیست، دفعیه. دفعی که باشه حرکت نیست. این هم اشکال دومیست که این گروه میده کرده. ایشون جواب میده، میگه خود قعودو میخوای بگی یا حرکت به سمت قعودو میگی؟ خود قعود بله دفعیه، اما حرکت به سمت قعود چی گفت دفعیه؟ حرکت به سمت قعود تدریجن در انجام میگیره. در هر حرکتی همین بحث هست. وقتی ما داریم وقتی جسم داره از بیاض به سمت سواد حرکت میکنه، آیا وقوع سواد دفعیه یا تدریجی؟ مسلم وقوع سواد دفعیه، ولی حرکت الی سواد تدریجی. در اینجا وقوع قعود دفعیه، اما حرکت الی قعود تدریجی. پس اونی که اسمشو میذاریم وز، انتقال در وز، اون تدریجیه. بنابراین ما حرکت وضعی داریم. این دوتا اشکال بود که مستشکل کرد. ابن سینا هر دو رو جواب داد. اولی رو به یک جواب جواب داد، اولی رو به دو جواب جواب داد، دومی رو به یک جواب. که من عبارت رو میخونم، مطلب خیلی سخت نیست، شاید هم بخون تونتر بخونم، خیلی هم مطلب عبارت نشیم. صفحه 453 هستیم، سطح 50. و اما مقوله بس، فقال شیخ انه قد قیل، که انها یعنی این مقوله، لا حرکت فیها، البته در این مقوله حرکتی نیست، یعنی حرکت وضعی ما نداریم. دلیل دوتاست. یک، ازلا تضاد فی الوضع، در وضع تضادی نیست، در حالی که در هر حرکتی تضاد هست. حالا به صورت قیاس درش بیاریم، این دلیل اینطوری میشه که در حرکت تضاد لازم است و در وضع تضاد نیست، پس در وضع حرکت نیست. این دلیل اوله. دلیل دوم، عبارت ما فإنه إذن تقل الشیء من قیام إلى قعود داره که ظاهرا نمیتونیم دلیل قرارش بدیم برای قبل. مدعای قبل این بود که تضادی در وضع نداریم. این فإنه إذا انتقل بیان تضاد نمی کنه. این بیان نفی حرکت وضعی می کند، مستقل از اون بیان قبلی. بنابراین نمی تونه تعلیل باشه برای بیان قبلی. این یه تعلیل دومیست برای نفی حرکت در وضع. علل خصوص که در شفا نسخه و این نهوز نفع این نهوز با اون نسخه درسته. که و این نهو، این دیگه دلیل دوم میشه، بابا آمده، فا نیست. من نسخه قدیم شبارو رو نگاه نکرده، من نسخه شفا رو دیدم و باب هم درسته. و انهو ازن، یعنی شأن این است، این دلیل دومه. اون دلیل اول بود، اینم دلیل دوم. انهو ازا انتقل الشیء من قیام الى قعود، اگر مثلا انسانی از قیام به سمت قعود بیاد، فإنه لا یزال فی حکم القائم است. همین چیزی که در یواش یواش پایین میاد به منزله قائمه، نمیخوام بگیم قائمه ولی در حکم قائمه، الا ان یسیر قائدا دفعتا، تا دفعتا قائد شد که قعود میشه دفعی. و کذالک اذا انتقل من قعود الى قیام فإنه، اینجا فإنه درسته، فإنه لا یزال یعنی چنین شیئی، چنین شخصی لا یزال در حکم قائد است تا اینکه یسیر قائما دفعتا، دفعتا قائم میشه، در حکم قائد است نه قائد است، از قعود در آمده اونتا در حکم قائد است تا اینکه دفعتا قائم شود. توجه شدید چه در قائمی که به سمت قعود میره، چه در قعودی که قائدی که به سمت قیام میره، در هر دو اون قیام یا قعود دفعتا واقع میشود. بنابراین حرکتی ما نداریم، حرکت وضعی نداریم. این دو دلیل بود و نفی حرکت وضعی که ابن سینا شروع میکنه به جواب از دلیل اول. دلیل اول این بود که در حرکت تضاد مبدا و منتها لازم است و در وضع تضاد نداریم پس حرکت نداریم. اینو دو جواب میده. جواب اول اینه که ثم قال برحق یوجب ان یوجد فی الوضع حرکتون، این مدعاست، در وضع حرکت هست. اما جواب از دلیل اول اینه فإنه لا کثیر حاجه الی التضاد الحقیقی فی طرف الحرکت، احتیاجی نداریم به اینکه تضاد حقیقی در دو طرف حرکت باشد، تضاد حقیقی رو لازم نداریم، تضاد وصفی کافیه. الان این توضیح میدم انشاءالله. یتبین لک، یعنی اینکه به احتیاج به تضاد حقیقی نداریم برای تو روشن می شود اگر در حرکت فلک تعمل کنی که می بینی مبدا و منتها در این حال حرکت حرکت وضعیه، همه مون قبول داریم. از اینجا نتیجه می گیریم که در حرکت وضعی احتیاج به تضاد دو طرف نداریم، نه تنها در حرکت وضعی، در هیچ حرکتی احتیاج به تضاد دو طرف نداریم. ولی در وضعی اتفاق می افته که طرفین با هم تضاد دارن. ایشون میفهمد که کافی است، اینو دقت کنید، داریم تضاد حقیقی رو توضیح میدن، کافی است که به لحاظ وصف تضاد درست کنیم. در همین حرکت فلک ملاحظه کنید، از نقطه ای که مبدا است حرکت شروع میکنه، البته نقطه فرضی، به همون نقطه حرکت ختم میکنه. خب نقطه همون نقطه است، دوتا نیست تا چه برسه این که تضاد داشته باشه، ولی این نقطه رو ابتدا متصفش کردیم به مبدعیت، در انتها متصفش کردیم به منتهاییت. این مبدع و منتها که دوتا صفتن اینا تضاد دارند، تضاد بین در اینجور تضادی در همه حرکت ها هست، در همه حرکت ها شما بین مبدا و منتها تضاد میبینید. اگر خود مبدا و منتها تضاد نداشته باشه، وصف مبدعیت و منتهاییتش تضاد داره. در همه این تضاد وصفی هست، تضاد حقیقی رو ما لازم نداریم، ولی در مثل حرکت من البیاض الی السواد تضاد حقیقی هم هست، اما لازم نیست همیشه تضاد حقیقی باشه، کافیست که با وصف ما تضاد درست کنیم. یعنی عارض ممکنه تضاد درست کنه ولی خود معروض تضاد نداره. بعضی جاها تضاد بین خود مبدا و منتها هست، بعضی جاها بین عارضاشون تضاد هست. کافیه ما در حرکت تضاد رو معتبر میدونیم، اما تضاد حقیقی رو معتبر نمیدونیم. تضاد حقیقی به این معنا که خود مبدا و منتها بدون توجه به وصف تضاد داشته باشن، نه، این لازم نمیدونیم. اگر تضاد داشتن دارن، اگر هم نداشتن با وصف و عارض براشون تضاد درست میکنیم. پس تضاد حقیقی لازم نیست، تضاد وصفی هم یا تضاد در ناحیه عرض هم کافی است. این جواب اول بود که ابن سینا داد. اما جواب دوم، الا ان الوضع لا یبعد ان یکون فیه تضاد، بعید نیست در وضع تضاد داشته باشیم، حتی تضاد حقیقی. وقت بگیم حرکت از زدی به زدی دیگر است، با این که حرکت حرکت وضعیه اما از زدی به زدی دیگر انجام شده، به طوری که یکون المستلقی مزادن للمنبته، مستقل یعنی به پشت خوابیده، ما میگیم تاقباز خوابیده که روش به سمت آسمانه، پشتش به زمین چسبیده، اینو میگیم مستقل. منبته یعنی بر رو افتاده، دمر یعنی کسی که روش به زمینه، پشتش به سمت آسمانه. خب مستلقی با منبته با هم ضدن. وقتی اگه کسی به پشت خوابیده باشه بعد بغلطه به رو بخوابه، این حرکت وضعی انجام داده از ضدی به ضد دیگر. خب جواب از دلیل اول این قیل داده شد. قیل گفته بود حرکت در وضع نداریم، دو تا اشکال کرده بود. جواب از اشکال اولش رو به دو جواب ذکر کردیم، تموم شد. حالا میخوام جواب از اشکال دوم بگیم. گفت اگر ما قائم باشیم، بخوام قائد بشیم، دفعتاً به قعود میرسیم. اول قائمیم، بعد در حکم قائمیم، یه دفعه میشیم قائد. و به عکس اگر قائد باشیم، بخوام قائم بشیم، اول قائدیم، بعد در حکم قائدیم، آخر سر یه دفعه میشیم قائم. پس حرکتی نیست، انتقال انتقال دفعی است. این حرفی بود که حرف دومی بود که این گوینده گفت. جوابش همونیست که عرض کردیم که خود قیام و قعود رو میگی برای دفعیه، اما رفتن به سمت قیام و قعود تدریجیه. اما همون رفتن به سمت قیام و قعود رو حرکت وضعی حساب کردیم، نه خود قیام و قعود رو. خود قیام و قعود وضعه، حرکت وضعی نیست. بعد گفتیم در همه حرکت هم اینطوره. در حرکت بیاز الى ثبات وقوع ثبات دفعی است، ولی رفتن به سمت ثبات تدریجی است. همون جایی هم که شما حرکت رو قبول دارید، همون جا همین اتفاق میفته. یعنی رفتن به سمت هدف میشود تدریجی، ولی خود حصول هدف میشود دفعی. و لذیقی عبارت اینجا توجه کنید، عبارتی که تو کتاب ماست. والذی قیل من الانتقال من قیام الى قعود انه یکون ان اولیوی، این عبارت ماست. خوب معنا نمیشه. تو نسخه شفا دو تا اختلاف داشتیم. یکی من ان الانتقال ان نداشت، یا سه تا داشتیم. یکی ان نداشت، من ان الانتقال من قیام الى قعود. دوم این که انهو نداشت. سوم این که بعد از یکونو داشت دفعتن. من ان الانتقال من قیام الى قعود یکونو دفعتن. ببینید چقدر عبارت لبونه. عبارت شفا در اینجا خیلی خوبه، هم بعد از من و قبل از انتقال ان نداشت، هم انهوی قبل از یکونو رو نداشت، هم بعد از یکونو دفعتن داشت. این عبارت خیلی لبونیه. من نسخه قدیم شواده رو نگاه نکردم. حالا همون نسخه شفا رو میخونم، چون نسخه که الان ما داریم نسخه خانایی نیست، یعنی خیلی نمیشه صاف معناش کرد. اگر نسخه قدیم شواده هم همین باشه، اون هم همین مشکله داره. پس من همون نسخه شفا رو برنام میکنم. والذی قیل چی بود؟ عبارت از این بود که انتقال من قیام الى قعود یکون و دفعتن، این کلامش بود که دلیل دوم و نفی حرکت وضعی قرارش دادیم. حالا میخوام جوابش بدیم. جوابش اینه، این اون یبه، اگر قصدش از این کلام این باشد که قعودی که طرف حرکت است و انتهای حرکت است، یحصل و دفعتن، اگر مراد این باشه فهو صادق، حرف درستیه. قعود دفعتن حاصل میشه. ولی اعتراضی که ما داریم اینه که سوال هم همینطوره. شما که حرکت در کف رو قبول داری، حرکت من البیاض الى سواد رو قبول داری، خب سواد هم وقوعش دفعیه. اگر وقوع قعود دفعتن مانع حرکت باشد، وقوع سواد دفعتن هم باید مانع حرکت باشد، در حالی که به نظر خودت هم مانع حرکت نیست. و کذلک که سواد الذی هو طرف، اونم یحصل دفعتن. این جوابه. این معترض است، در صورتی که مقصودش از اعتراضش همین باشد که گفتی. و این اون یه به، یعنی اگر به این کلامی که گفته قصد دیگه داره، قصدش اینه که هر وضعی که منتقل شود شخص از اون وضع به سمت قعود، این انتقال هم دفعیست اگر منظورش اینه که این دروغه. چون از قیام که ما داریم به سمت قعود میاییم به تدریج داریم میاییم، اون که دفعتن نیست، قعود دفعتن واقع میشه، ولی آمدن به سمت قعود تدریجنه. لأن الانتقال عن القیام الى القعود یکون قلیلا قلیلا حتی یوافی النهایه التي هي القعود یکون قلیلا قلیلا نه به تدریج داره انجام میشه، انتقال داره به تدریج انجام میشه و این انتقال حرکته. پس حرکت به سمت بعض داریم یا به تعبیر دیگه حرکت بعضی داریم، قلیلا قلیلا داریم به سمت قعود میایم حتی یوافی النهایه. دو تا فی داره اینجا، یکی مال یوافیه یکی هم فی جاره است. تو نسخه شفا یه دونه فی بیشتر نداشت، هم مال یوافی بود، فی بعدی اضافه است. حالا یا دوبار مصحح خونده یا اینکه توی نسخه قدیم شواره هست، من باز اینجا نسخه قدیم شواره رو دیگه نکردم، ولی فی نباشه بهتره، نسخه شفا باز در همینجا بهتره. یعنی کم کم به سمت قعود میاییم حتی یواف نهایه، تا اون شی به نهایت برسد، تا شی به نهایت برسد علتی هی القعود، نهایتی که قعود است. یوافی یعنی کامل کند، در لغت به معنی کامل کنده، ولی من برسد معنا کردم که راحت تر و فهمیده بشه، حتی این که کامل کند نهایتی را که قعود است، یعنی برسد به نهایت. کلحال فی الانتقال من السفل الى العلم بینه، یعنی عیناً این به سمت قعود آمدن مانند به سمت علم رفتنه، شیعی از پایین به سمت علم میره، دوده مثلا از پایین داره به سمت بالا میره، خب این داره به تدریج میره به سمت بالا، ولی دفعتن در بالا میرسه، به بالا میرسه، یعنی وقتی وارد بالا میشه دفعتن. یا سنگ از بالا میاد داره میاد پایین، به تدریج داره میاد پایین، ولی قرار گرفتنش روی پایین یعنی روی زمین دفعتن. این به عینه مربوط به حاله، یعنی درست مثل حالتی که در انتقال دود من از صفر الی العلو یا در انتقال سنگ من العلو الی صفر داریم. چطور اون انتقالا قلیلا قلیلا هست حتی یواف نهایه تا نهایت کامل شود؟ اینجا هم که وضعه یعنی انتقال من القیام الی القعود همینه حال هست، عیناً همین حال هست، یعنی قلیلاً قلیلاً به سمت قعود میاییم حتی یواف نهایه تا نهایه کامل شود و به نهایتی که قعوده برسیم. خب تا اینجا ثابت کردیم که حرکت در وزن داریم، حالا میخوام بیان کنیم که حرکت در وزن چی هست، چگونه هست. این بحث دیگری شده، بحث اصلا عوض شد، تا حالا بحث در وجوده حرکت وضعی بود که ثابت کردیم وجود داره، کسانی که گفتن وجود نداره ردشون کردیم. الان بحث دیگری شروع میکنیم که حالا قبول کردیم حرکت وضعی وجود داره، کیفیتش چگونه است. بعضی ها گمان کردن که حرکت وضعی همراه هست با حرکت عینی، به طوری که ما که میخوام وضعمون رو عوض کنیم باید عینمون هم عوض کنیم. ایشون جواب میده نه، احتیاجی نیست، حرکت وضعی میتونه تنها انجام بگیره، شخص در یه مکان باشه هیچ جا رو عوض نکنه، دست چپ و راستش رو عوض کنه. مثلا پس ما رو به در ایستادیم، بدون این که مکان عوض کنیم پشت به در بشیم، هیچ مکانمون عوض نمیشه ولی وضعمون عوض میشه. بنابراین لزومی نداره که حرکت وضعی همراه حرکت مکانی باشه، ممکنه باشه ممکنه وضع نباشه. خب باید یه نمونه نشون بدیم که در اون نمونه حرکت مکانی نیست، حرکت وضعی هست. اگه ما این نمونه رو نشون دادیم مستدل کامل رد میشه، یعنی گوینده رد میشه. اما اگر ما این نمونه رو نشون ندادیم، هر جا بگیم حرکت وضعی تنها داریم، او ممکنه ادعا کنه نه حرکت مکانی مبنایش از تو نمی کنیم، ممکنه اینو به ما بگه. ما یه نمونه باید بهش نشون بدیم که حرکت مکانی توش نباشه، حرکت وضعی توش باشه، وقتی قانع میشه. قانع میشه و میفهمه که حرکت وزنی میتواند از حرکت مکانی و عینی جدا شود. اون نمونه رو در آخر صفحه در نشون میدیم که فلک نهمی. در فلک نهم مکان نیست اصلا، ولی حرکت وزنی هست. در افلاک دیگه مکان هست، تبدیل مکان نیست، ولی حرکت وزنی هست. در فلک نهم اصلا مکان نیست به بیانی که خواهیم گفت، ولی حرکت وزنی هست. مکان وجود نداره تا چه برسه تبدل مکان. در افلاک دیگه مکان هست ولی تبدل مکان نیست، و در همه افلاک حرکت وزنی هست. پس حرکت وزنی احتیاج به مکان ندارد تا چه برسه احتیاج به تبدل مکان داشته باشد. چنین شده بدخ نیم گفت. می فرماید حرکت وزنی این است که متحرک نسبت اجزایش را به اجزای مکان عوض کند. دقت کنید تعریف حرکت وزنی این است که متحرک نسبت اجزایش را به اجزای زمان عوض کند، به اجزای مکان عوض کند. الان ما که ایستادیم رو به در، اگه پشت به در بشیم مکانمون عوض نمیشه. تو همون هوایی که محاط بودیم، تو همون هوا محاطیم، رو همون قسمت از زمینیم که ایستاده بودیم ایستادیم. اونتا نسبت اجزایمون فرق میکنه. مثلا دست من اول به این قسمت از هوا نسبت داشت، حالا به قسمت مقابل هوا نسبت داره. عوض شد دیگه، من یعنی چرخیدم. وقتی چرخیدم دست راستم اول این طرف بود، حالا رفت اون طرف. جزئی از من نسبتش با جزئی از مکان عوض شد. خود من، کل من نسبتم با کل مکان عوض نشد. من تو همون مکانی هستم که بودم. از نسبت کل من با کل مکان عوض نشد. نسبت اجزای من به اجزای مکان عوض شد. این حرکت وزنی. بعد از همین جا اشکال شروع میشه که شما حرکت وزنی به طوری تفسیر کردید که احتیاج به حرکت مکانی ندارد، در حالی که حرکت وزنی احتیاج به حرکت مکانی دارد. ابن سینا جواب میده نه، حرکت وزنی حرکت مکانی نمیخواد. ممکنه همراه به حرکت مکانی باشه، ممکنه همراه به حرکت مکانی هم نباشه. اما کیفیت وجود حرکت در وزن، حرکت در وزن، کیفیت وجود حرکت در وزن این است که کل مستبدل وزن این اسم این است دو خط بعد فهو متحرک فی الوضع الامر. این خبر هر کسی که تبدیل کند وضعش بدون اینکه مفارقت کند به کلیتش از مکان، جزءش مفارقت میکنه از جزء مکان، جزء مکان عوض میکنه ولی به کلیتش از کل مکان مفارقت نمیکنه. لزومی نداره مفارقت کنه، میتونه مفارقت کنه، میتونه نکنه. هر کسی که وضعش را تبدیل کند بدون اینکه کلیتش از مکان مفارقت کند، یعنی مجموعش از مکان مفارقت کند، بلکه به این صورت که نسبت اجزایش به اجزای مکانش عوض شود، یا نسبت اجزا به جهات مکانش عوض شود، این چنین شخصی که وضع عوض کرده و جزء خودش را، نسبت جزء خودش را با نسبت مکان نیز عوض کرده، یعنی اشتباه گفتم، نسبت اجزای خودش را به اجزای مکان نیز عوض کرده، این می شود متحرک به حرکت وزنی ولو کلش را، یعنی نسبت کلش را به کل مکان عوض نکرده باشد. دقیقا این دو تا مطلب گفتم. یکی این که وضعش را عوض کرده، دوم این که نسبت اجزایش به اجزای مکان رو عوض کرده. این چنین شخصی متحرک فی‌الوضع است اگر چه کلیتش را از کلیت مکان جدا نکرده باشه، یعنی نسبت کلش را به کل بدن عوض نکرده باشه. الى مکانهی، الى اجزای مکانهی و الى جهاتهی، یعنی جهات مکان. جهات مکان یعنی اطراف. یا اینکه جهاتهی رو زمینش رو برگردونید نه به مکان، به خود همین متحرک. همونطور که زمین مکانهی رو برمیگردونید به خود متحرک، زمین جهاتهی رو برگردونید به خود متحرک. یعنی بگید نسبت اجزای متحرک به جهات این متحرک و اجزای جهاتش عوض میشه. نسبت اجزای متحرک به اجزای مکان متحرک یا نسبت اجزای متحرک به اجزای جهات متحرک، این عوض میشه. عوض شدنش میشه حرکت وزن. فهو متحرک فی الوضع لا محاله. لأن مکان، چرا میگید متحرک در وضعه؟ چون میدونیم مکانش عوض نشده که به یه متحرک در مکانه، این فقط متحرک در وضعه. لأن مکانه لم یتبدل، بلکه یتبدل وضعه فی مکانه، وضعی که در مکان داشت عوض شد، در حالی که بر مکانه و بر اولا بینه، مکانش همون مکانیست که از اول بود، مکانش عوض نشد. ببینید اگر یه وقتی حرکت وضعی رو با حرکت مکانی همراه کنیم، ممکنه مشتبه بشند که آیا این حرکت حرکت وضعی یا حرکت مکانی. ایشون جدا میکنه، حرکت وضعی درست میکنه که توش حرکت مکانی نباشه، وقت روشن میشه که حرکت وضعی چیست. پس اگر حرکت وضعی رو با حرکت مکانی ایشون جمع میکرد، یه مثال این چنینی میزد، لازم میامد که شخصی فکر کند که حرکت وضعی همون حرکت مکانیه. ابن سینا برای اینکه همچین فکری پیش نیاد، داره مثال رو به جایی میزنه که حرکت وضعی باشد و حرکت مکانی نباشد، که خلطی به وجود نیاد. خب تا اینجا انتقال رو ثابت کرد که انتقال وضعی به وضع دیگر، اما این انتقال تدریجیست تا بشه حرکت یا دفعیست تا حرکت نشود. الان بیان میکنه، میگه این تبدل در وضع هم تدریجا انجام میشه، چون تدریجا انجام میشه پس حرکت وضعیست. پس ابتدا انتقال از وضعی به وضعی رو بیان کرد بدون انتقال مکان، بعدن بیان میکند که این انتقال به نحو تدریج است، نتیجه میگیره پس حرکت وضعی داریم. چون در حرکت دو چیز میخوان، یکی انتقال، یکی تدریجی بودن انتقال. ایشون همین دو چیز رو اثبات میکنه، هم انتقال رو اثبات میکنه که انتقال از وضعی به وضعی داریم بدون این که انتقال از مکان به مکان پیدا کنیم، هم ثابت میکنه که این انتقال تدریجی است. اون که انتقال از وضعی به وضعی است بیان کرد، انتقال تدریجی بودن رو الان میخواد بیان کنه. نه، جزءش عوض شده، کل مکان عوض میشه. جزء عوض شده، ولی ما قبول داریم جزء عوض میشه، ولی مکان به کلیت عوض نمیشه. یعنی لازم نیست عوض بشه، گاهی ممکن عوض بشه گاهی نه. و ازا کانت تبدل و پلوز، اگر تبدل در وز حاصل شد که یک قید حرکتی حرکت وزیه، و کان یق از آلکه تدرجن یسیرن یسیرن، و این ذالک یعنی این تبدل تدرجن به عبارت دیگه یسیرن یسیرن انجام بده، که این قید دوم حرکت وضعی است، کان ذالک تبدل حرکت الوضع، این تبدلی که تدریجن داره انجام میشه حرکت در وضع خواهد بود. زیرا هر حرکتی تبدل حالتی است به حاضه سپه، به حاضه سپه یعنی تدرجن یسیرن یسیرن. و بلعکس، بلعکس رو توجه کنید، گفتیم کل حرکتن این شد موضوع، هیه تبدل حالتن به حاضر سپه شد محمود. عکسش کنید، بگید کل تبدل حالتن به حاضر سپه فهیه حرکتون یا فهوه حرکتون، این میشه عکس. ایشون میگه که هر حرکتی تبدل حالتی است به این صفت، به این صفت یعنی به تدریج و یسیران. این به حاضر سپه صفت است برای حالت، برای تبدل، نه برای حالت، برای تبدل. به حاضر صفه صفت است برای تبدل، یعنی این تبدل به حاضر صفه باشد، یعنی به صفت تدریج باشد. و بالعکس از شده، یعنی موضوع محمول این قضیه کلیه را عکس کنید، میشه کل تبدل به حاضر صفه و به حرکتون. خب فتکون و منصوبن، فتکون یعنی این حرکت، منصوبن الی الحالت التی تبدلت یعنی به وضع، لا الی شیء آخر لم یتبدل یعنی مکان. اینطور گفتی که عبارت قبلش رو نگاه کنی، عبارت دو سه خط قبلش، خب تبدل در وضع اتفاق افتاده، تبدل در مکان اتفاق نیفتاده. حالا تتمه بحث میگه فتکون و این حرکت منسوب به حالتی که تبدلت، یعنی وضع لا اله شیء آخر لم یتبدل، منسوبی به مکانی که تبدل پیدا شده نیست. پس این حرکت حرکت وضعی است نه حرکت مکانیه. چرا؟ چون وضع رو عوض کرده، مکان رو عوض نکرده. تبدل مال وضعش بوده، مال مکانش نبوده. پس نسبتش میدیم به همون حالت متبدله که وضعه، نسبتش نمیدیم به شیء غیر متبدل که مکانه. توجه کنید این فتکون و منسوبت تفریع بر اون قبله که قبل ان مکان هولم یتبدل و تبدل وضع. حالا میگه اونی که حرکت رو به اون نسبت میدیم که تبدیل پیدا شده، یعنی به وضع، نسبتش نمیدیم به چیزی که تبدیل پیدا نشده، یعنی مکان. پس حرکت میشه حرکت وضعی، نه حرکت مکان. خب آیا از این کلام استفاده میشود که از کلام ابن سینا آیا استفاده میشه که هر حرکت وضعی باید ثابت در مکان باشه؟ چون اینطور گفت دیگه، گفت مکانش تبدیل پیدا نکرده، وضعش تبدیل پیدا کرده. در وقتی که میخواد حرکت وضعی رو بیان کنه میگه وضع تبدیل نشده ولی وضع تبدیل شده، مکان تبدیل شده. آدم شاید از این کلامیشون اینطور به نظرش برسه که هر جا وضع تبدیل شد و مکان تبدیل نشد حرکت وضعی است. وقت آدم به ذهنش اینطور میرسه که شرط حرکت وضعی اینه که مکان تبدیل نشه. ابن سینا زود جواب میده، میگه که فکر نکن که حرکت وضعی اگر اتفاق افتاد باید مکان اون متحرک ثابت بماند، بلکه ممکن است حرکت وضعی اتفاق بیفته، حرکت مکانی هم که نشه اتفاق بیفته. اینطور نیست که حتما حرکت وضعی بدون حرکت مکانی باشد. از کلام من این استفاده رو نکن. درسته من گفتم حرکت وضعی بدون حرکت مکانی، ولی خواستم جایی رو تبیین کنم که حرکت وضعی رو با حرکت مکانی خلط نکنی. لذا جایی رو فرض کردم که حرکت وضعی اتفاق افتاده، حرکت مکانی اتفاق نیفتاده. و الا اینچنین نیست که حرکت وضعی متوقف باشد بر نفی حرکت مکانی. ولستو عنی به هازا، من مقصودم به هازا یعنی به این که گفتم حرکت وضعی اتفاق افتاد، حرکت مکانی اتفاق نیفتاد، و شما حرکت رو نسبت بدید به حالتی که تبدل دنی بس، نه نسبت بدید به شیء دیگری که لم یتبدل یعنی مکان. منظورم به این نیست که هر متحرکی در وضعی باید در مکان خودش ثابت بماند. این مراد من نیست. چرا؟ چون لیسه یجب من قولی، از کلام من که میگویم ان کل ثابت فی مکانه یستبدل وضعه به تدریج فهو متحرک فی الوضع، از این کلام من واجب نمیاد که ان کل متحرک فی الوضع کذالک. ببینید عبارت ابن سینا رو، ان کل ثابت فی مکانه، که این که را آوردم تا بدونید که یستبدل خبره، اینه نیست، صفت برای این ثابته، صفت برای ثابته. که یستبدل وضعه به تدریج فهو و متحرک فی الوضع، این فهو و متحرک فی الوضع خبر اینه است. هر ثابته در مکانش که این صفت دارد وضعش را تدریجا تبدیل می کند، هر چنین ثابتی متحرک فی الوضع است. این قول من بود. قول من این بود که هر چیزی که در مکانش ثابت باشد و وضعش را تغییر بدهد حرکت وضعی کرده. این قول من این بود. لیسه یجب از این قول من ان کل متحرکه. این ان کل متحرکه فاعل یجبه، فاعل فلیسه یجبه. از اون کلامی که گفتم، از اون قول من، لازم نمیاد که هر متحرک در وضعی کذالک باشد، یعنی خالی از حرکت مکانی باشه. هیچ عیبی نداره که حرکت وضعی بکنه حرکت مکانی هم کنارش، بلکه حرکت وضعی بکنه حرکت مکانی بکنه حرکت جمعی هم بکنه، همه اینا با هم جمع میشه. من نخواستم بگم این حرکات با هم جمع نمیشه. من خواستم حرکت وضعی رو طوری توضیح بدم که با حرکت مکانی خلط نشه، لذا گفتم حرکت وضعی که مکان عوض نشه. ولی این عوض نشدن مکان دوام مقوم حرکت وضعی نبود، عوض هم بشه مکان اشکالی نداره، حرکت وضعی تحقق پیدا میکنه. من لا امنع، من نمی کنم که شی وضعش تغییر نکند مگر اینکه مکانش تغییر کند. اصلا بعضی جاها این چنینه که تا مکانش تغییر نکنه وضعش تغییر نمیکنه، که حرکت وضعی در بعضی جاها همراه حرکت مکانی. همه جا این چنین نیست ولی بعضی جا این چنین هست. بلکه من نمی کنم که شی وضعش تغییر نکند مگر مکانش تغییر کند. ممکنه یه شیئی طوری باشه که نتونه توی این مکان ثابت بچرخه، باید بیاد تو جای دیگه. این تا حرکت مکانی نکنه حرکت وضعی باشه تو هم نمیفته، هر دو با هم اتفاق میفته، یا یکی جلوتر دیگری جلوتر از دیگری اتفاق میفته. علی حال در بعضی جاها این دو تا حرکت با هم هست. من نخواستم بگم این دو تا رو با هم جدا کن، سعی کن هیچ وقت دو تا حرکت با هم واقع نشه. ولا امنع که شی تغییر نکند وضعش مگر این که مکانش تغییر کند، چنانچه من نمی کنم که شی تغییر نکند کمش مگر این که مکانش تغییر کند. ممکن حرکت کمی با حرکت مکانی جمع بشه، نه تنها جمع بشه بلکه حرکت کمی بر حرکت مکانی ممکن توقف داشته باشه. اصلا پس غرض چی بود که حرکت وضعی رو بدون حرکت مکانی تصویر کردی؟ این فهمت برد که غرض من این بود که وجود متحرک فلوز رو ثابت کنم به اثبات متحرک ما فلوز، به این که ثابت کنم یه متحرکی در وضع حرکت کرد، یه فرد حرکت وضعی اتفاق افتاد، تا نتیجه بگیرم که حرکت وضعی محال نیست. من خواستم یک دونه فرد حرکت وضعی رو درست کنم، منطقه طوری درست کنم که مخاطب من فکر نکنه که این حرکت حرکت مکانی است، بدون وضعیه. لذا من حرکت وضعی بدون مکانی رو تصویر کردم که مخاطب من نگه اینه که تو تصویر کردی حرکت مکانی است، قبول کنه که حرکت وضعی است و بعدم معترف میشه که حرکت وضعی داریم. بلکه غرضم این بود که ثابت بشه وجود متحرک در وضعی با اثبات متحرک و مافل بست. اما اینکه انهو هل یمکن انهو یعنی شنین است هل یمکن ان یکون شید تبدل و وضعه وحده در حالی که بلای تبدل مکانه، اما اینکه آیا ممکن است شیئی وضعش تبدیل شود ولی مکانش تبدیل نشود، آیا چنین چیزی ممکن است؟ فلیولم امکانه من حرکت الفلک، امکان این چنین حرکتی رو از حرکت فلک دست بیار که حرکتی باشد وضعی بدون اینکه حرکت مکانی همراهش بشه. اینو عرض کردیم در فلک میتونید بجوید، در فلک نهم مکان ندارد تا حرکت مکانی داشته باشه، ولی حرکت وضعی دیگه، پس حرکت وضعی بدون حرکت مکانی تو فلک نهم اتفاق افتاد. در افلاک دیگر مکان دارند ولی تبدل مکان ندارند، در حالی که تبدل وضع دارد. پس در افلاکی دیگر حرکت وضعی اتفاق افتاد، حرکت مکانی اتفاق نیفتاد. بنابراین در افلاک می توانیم حرکت وضعی رو داشته باشیم بدون حرکت مکانی رو، از هم جداشون کردیم. اما اینکه چگونه یک شی می تواند وضعش را تنهایی تبدیل کند و مکانش تبدیل نکند، اینو در فلک جستجو کن. فلک نهم توجه کنید، مکان ندارد بنابر قول مشرا، مکان دارد بنابر قول بعضی دیگه مثل اشتاق. کسانی که مکان رو عبارت میگیرن از بعد اشغال شده، خب فلک نهم هم یه بعدی رو اشغال میکنه بنابراین مکان داره. اما بعضی ها میگن که مکان عبارت است از سطح آبی، مشرا هم همینو میگن، میگن مکان عبارت است از سطح آبی، یعنی سطحی که احاطه کنه متمکن رو. خب فلک نهم خودش آخرین جرم جهانه، سطحی احاطش نکرده، وقتی سطحی احاطش نکرده بشه مکان نداره. بنابر قول کسانی که مکان رو تفسیر میکنند به سطح غابی فلک نهم مکان ندارد تا انتقال مکانی پیدا کند، ولی انتقال وضعی پیدا میکنه. پس در چنین جایی حرکت وضعی اتفاق افتد بدون حرکت مکانی. اما در سایر افلاک، سایر افلاک مکان دارن، مکان هر فلکی در جوف فلک قبلی خودشه، یا به عبارت دقیقتر در جوف دو فلک، یا جوف نگیم، بین دو فلک، بین دو فلک قبل و بعد خودشه. مکان هر فلکی بین دو فلک قبل و بعد خودشه. پس مکان داره ولی از این مکان بیرون نمیاد، داره دور میزنه از مکانش بیرون نمیاد، تو همون مکان هست. اون اجزایش مکانشون عوض میکنند، اجزای افلاکی دیگه مکانشون عوض میکنند، چه قبلا گفتیم کل مکان، کل فلک مکانش عوض نمیکنه، اجزای این فلک مکانشون رو عوض میکنه. حالا اجزایی که مکانشون عبارت است از اون قسمت از اون فلک بالایی، یا عبارت است از فلک پایینی. ثم بیان ذلک، یعنی ابن سینا بیان کرده ذلک، یعنی حرکت وضعی بدون حرکت مکانی رو بیان کرده به ما حاصل او، که این من الفلکه ما لا مکان له، یعنی بعضی فلک ها داریم که مکان براشون نیست. انده هم یعنی انده منجمین، انده پرسوبی، هر دو منظور فلک نهمی که مکان براش نیست. اگر مکان رو به معنای سطح آبی بگیریم، اما اگر مکان رو به معنای بعد اشغال شده بگیریم، برای فلک نهم هم مکان هست. ولی خب چون ابن سینا مکان رو سطح آبی دارم میده، اینجا گفته فلکی داریم که مکان نداره. و اول فلک العظم، اون فلکی که مکان نداره فلک عظمه، یعنی فلک نهم. و انلهو، با اینکه برای فلک عظم این تبدل در وضع هست، تبدل در وضع هست ولی تبدل در مکان نیست. پس حرکت وضعی دارد با اینکه حرکت مکانی ندارد. لکنه لا یخرج من مکانه، بله. و منه، این منه را خوندم، و منه یعنی بعضی از افلاک. و له مکانه، فلکی است که مکان خودش را برای خودش دارد، وضع جدید پیدا میکنه، از مکانش هم بیرون نمیره. لکنه لا یخرج من مکانه و لا یتحرک فیه، از مکان خودش خارج نمیشه، در مکانش حرکت نمی کنه. و از ثبوت تبدل وضع فیه که سایر افلاک، اما تبدل وضع در چنین جسمی جایز است و ثابت است مثل سایر افلاک. این که سایر افلاک به جای اون به همه فلاک عظمه. اینطور گفت گاهی فلک مکان ندارد و تبدل دارد کل فلک لعظم، گاهی هم فلک مکان دارد و تبدلش، تبدل وضعش بدون تبدل مکان است کسر رفتش. روشن مطلب دیگه. خب بحثمون نشد ولی وقتمون شد. ماقیل رو باید بذاریم برای جلسه بعدی. شد